با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه رو آقای پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 21 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 12 نوامبر سال 2023 میلادی. فدراسیون نهادهای خبرنگاران افغان در تبعید خانه تحقیق در مورد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی شد. امروز 12 نوامبر مصادف است با سومین سال روز کشته شدن دایی در یک رویداد بمی. عبدالصمد پویا سرمنشی فدراسیون نهادهای خبرنگاران افغانستان گفته که دشمنان آزادی بیان و رسانه‌ها برای پنهان کردن جنایت‌هایشان 3 سال پیش الیاس دایی را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هدف قرار دادند و جان او را گرفتند. در این رویداد برادر دایی زخم برداشت. آقای پویا گفته که گروه های تروریستی با حملات و جنایت هایشان نمی توانند صدای رسای خبرنگاران و آزادی بیان را خاموش کنند. مقام های نظام جمهوری پیشین هم خانه تحقیق مکمل در مورد کشته شدن الیاس دایی شده بودند، اما با گذشت 3 سال تا هنوز قاتلان آقای دایی مجازات نشدند. سازمان جهانی صحت میگوید که از اول ماه نوامبر تا اکنون این سازمان و شریکان صحی‌اش روزانه به 4500 بازگشت کننده از پاکستان در گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک خدمات صحی فراهم کردند. این سازمان در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که پس از آغاز اخراج افغان‌های بی‌اسناد از پاکستان، موج بزرگ از بازگشت کننده‌ها در این دو گذرگاه دیده شده. با وصف درخواست‌های کشورها و سازمان‌های حقوق بشری برای توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، اسلام آباد روند اخراج افغان‌های بی‌سند را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که 1,700,000 افغان بی‌سند در آن کشور زندگی می‌کنند. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که در 6 ماه نخست امسال شمار بیماران در مرکزهای صحی تحت حمایتش در افغانستان نسبت به سال گذشته بیشتر بود. این سازمان در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که از ماه جنوری تا ماه جون نزدیک به 60,000 بیمار در این مرکزها بستری شدند و بیش از 8,000 تن آنها در بخش مراقبت‌های جدی تحت درمان قرار گرفتند. در ادامه آمده که به 22,000 تن دیگر خدمات صحی عرضه شدند. اما سازمان دکتران بدون مرز نگفته که در 6 ماه اول سال گذشته میلادی چه تعداد بیمار به آنها مراجعه کرده بودند. این سازمان در ماه فوریه گفته بود که سکتور صحی افغانستان با فشارهای زیاد روبرو است. اسرائیل شبانگام امروز بار دیگر حملات را بر غزه انجام داد. همزمان در نزدیکی بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه حماس هستند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی نامیده شده. مقام‌های صحی در شفاخانه غزه میگویند که هزاران تن شامل کارمندان صحی، بیماران و بجا شدگان در بیبرقی و کمبود تجهیزات در آنجا به سر می‌برند. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پاسخ به درخواست‌های فزاینده بین المللی درباره آتش بس بار دیگر گفته که جنگ اسرائیل علیه گروه حماس با شدت ادامه خواهد یافت. و جرمن گالشچینکو وزیر انرژی اوکراین میگوید که این کشور منابع انرژی کافی برای زمستان امسال خواهد داشت. اما گالشچینکو اواخر دیروز به تلویزیون عامه اوکراین گفت پرسش در اینجاست که حملات بعدی روسیه شبکه های تامین انرژی را تا کدام حد مختل خواهد کرد. کیف به روز چهارشنبه گفت که روسیه در هفته های اخیر 60 بار به زیرساخت های اوکراین حمله کرده. این حملات نگرانی های را ایجاد کرده که روسیه شاید به هدف قرار دادن شبکه های انرژی اوکراین در آستانه زمستان آغاز کرده باشد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در ادامه این برنامه نگرانی از وضعیت کودکان اخراج شده از پاکستان. سازمان نجات کودکان نگران است. آیا آمار فعلی کاهش را در اخراج پناهجویان افغان نشان می‌دهد یا افزایش را؟
این آمار فعلا کاهش را نشان میدن، یعنی روزای قبل ما شاهد 50,000 و 60,000 و بیشتر از او بودیم.
سومین سال روز کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی، صدایی که در جوانی خاموش شد.
په هلمند کې نه یوازې ځینې پروژې تر پیل وروسته په منځ کې بندیږي، بلکې د ډیرو پروژو کیفیت نیمګړی وي.
آموزش رایگان برای صدها کودک به شمول دختران در هلمند.
دلتا چیزی نیم کار کرد.
یک و نیم سال می شود به اینجا آمدیم. نوشتن را مختم. می توانم نامم را بنویسم.
ادامه حملات اسرائیل بر غزه. از هوا و زمین عملیات علیه گروه حماس ادامه دارد. پیام های هم از شنونده ها.
قادر به این نیستیم که حتی یک خروارچوب بخریم و یا کمپل، لیاف، توشک، یه چیز نداریم.
در نیمه دوم برنامه روز هفتم دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. سازمان نجات کودکان از وضعیت خردسالان انگام اخراج اجباری افغان ها از پاکستان ابراز نگرانی کرده. این اداره گفته که در میان برگشت داده شدگان خانواده های نیز وجود دارند که غذا، پوشاک و جای برای بود و باش ندارند. فرید الله مشفق رئیس این سازمان در افغانستان در ویدیوی در فیسبوک گفته که افغان‌های بازگشت کننده برای رفع نیازمندی‌های اولیه‌شان به حمایت‌های بیشتر نیاز دارند. جزئیاتش در این گزارش.
سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیف ده چلدرن میگوید همه روزه هزاران کودک و خانواده های افغان در حال به افغانستان برگشت داده می شوند که به جز از یک جور لباس دیگر هیچ چیز ندارند. این سازمان روز شنبه در صفحه فیسبوکش در مورد وضعیت کودکان برگشت داده شده و خانواده های آنها ابراز نگرانی کرده و گفته است آنها به گونه عاجل به سرپناه، غذا و آب نیاز دارند. سازمان نجات کودکان ویدیویی را از فرید الله مشفق رئیس این سازمان نیز منتشر کرده که در آن خواستار کمک بیشتر برای افغانهای بازگشت کننده شده است. آقای مشفق گفته است
به اساس تخمین ها همه روز نزدیک به 20 هزار تن بازگشت میکنند. کودکان نیز هستند که بدون داشتن هیچ چیز برگشت میکنند. آنها به آب، غذا و سرپناه نیاز دارند. بیشتر خانواده ها پول و مکان بود و باش ندارند. سازمان حفاظت از کودکان برای آنها خدمات صحی، آب و دیگر مواد مورد نیاز را ارائه میکند، اما آنها برای رفع نیازهای اولیهشان به حمایت بیشتر نیاز دارند.
حکومت طالبان دوشنبه هفته گذشته گفته بود که پس از 18 سپتامبر بیش از 300 هزار افغان به کشورشان بازگشتند. حکومت پاکستان اما این شمار را 250 هزار تن گفته است. از سوی هم شماری از رسانه‌های پاکستان به نقل از پلیس کراچی نوشتند روز شنبه 188 تن را که 42 تنشان زنان بودند و به گفته آنها اسناد قانونی برای بودباش در پاکستان را نداشتند از زندان رها کرده و به افغانستان برگشت دادند. در همین حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید تنها روز شنبه از مسیر تورخم و اسپین بولدگ بیش از 6000 افغان به افغانستان بازگشتند. هرچند وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از ارائه هر نوع کمک به افغانهای بازگشت کننده تعهد سپرده، اما شماری از افغانهایی که اخیراً به افغانستان بازگشتند به رادیو آزادی از وضعیت بعدشان شکایت دارند. عبدالقادر یکی از برگشت کنندگان به لغمان میگوید در خانه دوستش بود و باش دارد و به شمول سرپناه هیچ چیز دیگر ندارد.
مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاد است. آنجا کار روزگار ما خوب بود، اینجا بیکار هستیم. زمستان است و سردی در راه است. حال ما بسیار خراب است.
عبدالرحمن یکی دیگر از برگشت کنندگان به رادیو آزادی گفت هرچند به برخی دیگر از افغانهای برگشت کننده 10000 افغانی داده می شود، اما همین مقدار هم به او داده نشده و اکنون نیازمندی هایش را با پول قرض مرفوع می سازد.
مسئولیت کودکان خورسن را در خانواده دارم. دو دختر شیرخوار دارم که باید شیر خشک برایشان بگیرم. در خانه یک دوست هستیم، کار هم نیست و هم سودا را از دکان قرض میگیریم.
حکومت پاکستان در نخست عملیات اخراج 1.7 میلیون مهاجر افغان را آغاز کرد که اسناد بود و باش در این کشور را ندارند، اما مقام های این کشور همچنان گفتند که پس از اخراج مهاجران افغان بدون اسناد روند اخراج افغان های را آغاز میکند که کارت های ECC یا شناسایی هویت افغانستان برای بود و باش در این کشور را دارند.
ادامه اخراج اجباری پناهجویان بدون سند افغان از پاکستان اما اندکی نسبت به روزهای نخست این تصمیم اکنون کاهش به میان آمده. پاکستان گفته که بیش از 1.7 میلیون تن از این پناهجویان را اخراج میکند. با وجود درخواستهای جهانی، پاکستان تا هنوز در تصمیمش تجدید نظر نکرده و به اخراج پناهجویان ادامه داده است. گفتگو کردم در این مورد با علی دانش، نماینده پناهجویان افغان در پاکستان، و نخست ازش پرسیدم که اخراج آنچی گفته میشود روزانه 10,000 تن حالا کاهش یافته یا اینکه افزایش دارد؟
این آمار فعلا کاهش را نشان میتن، یعنی روزای قبل ما شاهد 50,000 و 60,000 و بیشتر از او بودیم که اخراج میشدن. فعلا این آمار کاهش را نشان میتن و روز به روز کاهش پیدا میکنن.
آقای دانش، آیا پاکستان با همه خواسته های جهانی اندک از نرمش در مورد پناهجویان کار میگیره یا ای که تصمیمش به مو حد شدید هست که انتظار میرفت؟
جامعه جهانی زیاد کوشش نکردن، زیاد تلاش نکردن، افغان ها را در نظر نگرفتن. اگر 5 نفر یا 2 نفر از کشورهای دیگه ای اتفاق برشان پیش بیاید، سازمان ملل جلسه اضطراری تشکیل میتن، کشورهای همه حقوق بشر، پارلمان اروپا و همچنان دفتر مرکزی جنوا. اما افغان ها واقعیت فراموش شدن، واقعیت کسی نمیشناسنشان، واقعیت بخششان نیستن. و فشاری که سازمان ملل ترم به سر پاکستان آوردن و همچنان کم، بسیار کم با اینا وارد مذاکره شدن و نهادهای حامی حقوق بشر و اینا، پاکستان به سر پاکستان تاثیرات مثبت آوردن و فعلا امی باعث شد که کارتای پی او آر، کسایی که دارندگان کارتای پی او آر می باشه اونا اخراج نشوند، کسایی که اس ام سکیور دارن اونا اخراج نشوند و همچنین کسایی که منتظر اگزیت پرمیت هستن و با کشورهای اروپایی، امریکایی و استرالیایی تمام کیسایشان تا مراحل شدن اونا را اخراج نمیکردن، اونا را اخراج نکنن. این باعث شد که فشارهای نیازهای همه حقوق بشر و همچنان جامعه جهانی و سر پاکستان توانستن که همچون نتیجه را به دست بگیریم.
و افغانهای بی سند شاید شمارشان خیلی زیاد باشه، 10,000، 100,000، اما از میانی افغانها بیشتر کدام ها در بالاترین خطر اخراج اجباری قرار دارند؟
کسایی که ریفیوجی کارت دارن، ریفیوجی کارت یعنی مهاجر کارت، کسایی که در پاکستان حدودی 30 سال میشه یا 50 سال میشه و یا 20 سال میشه که در اینجا به عنوان مهاجر زندگی میکنن، اینا به اخراج روبرو هستند. و همچنین کسایی که قاچاق وارد پاکستان شدن و هیچ اسنادی هم ندارن، اینا کسایی هستند که به دفتر سازمان ملل هیچ ثبت نیستن و هیچ توکنی از دفتر شهر و یا سهر و یا نمایندگی های اولیه سازمان ملل ندارن و اینا در افغانستان هم به خاطر مرگ، به خاطر شدید، به خاطر شکنجه ها روبرو هستند، اما در اینجا به سرنوشت هستند. اونا سازمان ملل بر اونا توجه نکردن، برشان هیچ نوبت نرسیدن که کارت بگیرن، اونا با اخراج اجباری روبرو هستند. و همچنان در مرحله بعد کارت های ECC، دفتر کسایی که از دفتر شرب، از دفتر شرب یعنی دفتر سهر، دفتر شرب نمایندگی های اولیه سازمان ملل در پاکستان هستند که اینا هم شامل اخراج می شوند.
علی دانش، نماینده پناهجویان افغان در پاکستان، با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. گزارش ها را از افغانستان و جهان ادامه می دهیم. یک جوان افغان با صدها کودک محروم از مکتب در یکی از مناطق دورافتاده هلمند آموزش رایگان ارائه می کند. عبدالقادر پاسون که حدود 2 سال پیش یک مرکز آموزشی را به هدف ارائه آموزش رایگان ایجاد کرده، میگوید که اکنون بیش از 400 کودک و نوجوان از جمله 100 دختر در این مرکز مشغول آموزش هستند. فایزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
در حالی که در افغانستان دختران به آموزش دسترسی ندارند و برخی از پسران به دلیل دوری از مکاتب نمیتوانند درس بخوانند، یک جوان افغان در یک منطقه دورافتاده ولایت هلمند یک مرکز آموزشی رایگان درست کرده است. این جوان که عبدالقادر پاسون نام دارد میگوید که حدود 2 سال پیش این مرکز را به نام مکتب رایگان پاسون کلیوال یا پاسون روستانشین در روستای ترمه ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند ایجاد کرده است. او میگوید که همراه با برادرش وکیل پشتون در این مرکز به گونه رایگان تدریس میکنند. عبدالقادر پاسون درباره انگیزه ایجاد این مرکز آموزشی بر رادیو آزادی گفت:
در مناطقی که جنگ بود مردم با مشکلات شدید مواجه بودند. به همین دلیل جوانان و کودکان از آموزش محروم بودند. این دلیل سبب شد که صنف رایگان برای کودکان درست کردند.
آقای پاسون میگوید که بجز از مرکز او در محلشان مکتبی دیگری وجود ندارد. به گفته آقای پاسون در این مرکز آموزشی بیش از 400 کودک که 100 نفر آن دختر هستند در فضای باز و زیر آسمان آبی درس می‌خوانند. برای این تعداد دانش آموزان تنها دو آموزگار وجود دارد، اما اینکه چگونه به همه دانش آموزان رسیدگی می‌شود، عبدالقادر پاسون می‌گوید
تعداد اطفال بیش از 400 نفر است و فقط 2 نفر در اینجا به صورت افتخاری و رایگان کار می‌کنند. بنابراین بر هر صنف 1 ساعت و نیم وقت میدهیم و هر معلم روزی 5 شیفت کار میکند.
آقای پاسون میگوید که وضعیت اقتصادی خانواده های کودکان دانش آموز این مرکز ضعیف است و نمیتوانند کتاب و دیگر مواد درسی آنان را تهیه کنند و به همین دلیل نصاب تعلیمی خاص ندارند و به این کودکان تنها خواندن و نوشتن را آموزش میدهند. شبانه یکی از دانش آموزان این مرکز آموزشی میگوید که پیش از آمدن به این مرکز آموزشی خواندن و نوشتن را یاد نداشت.
یک و نیم سال می شود به اینجا آمدیم. نوشتن را مختم. می توانم نامم را بنویسم. حساب را یاد گرفتم. نماز را هم یاد گرفتم.
مردم این روستا نیز از ساختن این مرکز آموزشی خرسند هستند. سعید محمد یکی از باشندگان این روستا بر رادیو آزادی می گوید
50 تا 40 سال است که ما اینجا مدرسه و مکتب نداشتیم. حالا الحمدلله این معلم این مکتب را ساخته است. حدود 300 تا 400 شاگرد تنها از قریه ما دارد. نماز را یاد گرفتند، خط نوشتن را یاد گرفتند. خواست ما این است که برای این معلم و این مکتب یک مکان فراهم شود.
عبدالقادر پاسون میگوید که این مرکز آموزشی هیچ گونه حمایت مالی برای توسعه صنوف آموزشیش دریافت نکرده و تمام هزینه ها توسط خودشان تامین می شود. به بیان او به دلیل سردی هوا، کمبود صنف ها و امکانات درسی در فصل زمستان مرکز را تعطیل می کنند. این تلاش ها برای آموزش در حال صورت می گیرد که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و پس از آن هم پوهنتون ها را برای آنان بستند. با وجود واکنش های گسترده داخلی و بین المللی هنوز هم دروازه آموزش و تحصیل برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم می‌پردازیم به یکی از مسائل داغ جهانی، این که اسرائیل شبانگام امروز بار دیگر حملات را بر غزه انجام داد. در نزدیک بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه حماس هستند. مقام‌های صحی میگویند که هزاران تن شامل کارمندان صحی، بیماران و بیجا شده ها در این شفاخانه بدون برق و کمبود تجهیزات در آنجا به سر می‌برند. ستار فروغ در استودیو است با جزئیات بیشتر در این مورد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پاسخ به درخواست‌های فزاینده بین المللی در باره آتش بس بار دیگر گفت که جنگ اسرائیل علیه گروه حماس با شدت ادامه خواهد یافت. نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی به روز شنبه گفت که آتش بس در صورت ممکن است که همه 239 گروگان از بند گروه تندرو حماس رها شوند. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی نامیده شده است. اسرائیل حملات بر غزه علیه گروه جنگجوی حماس را پس از آن آغاز کرد که در حمله گسترده این گروه به اسرائیل به گفته مقام‌های اسرائیلی دست کم 1200 تن در هفتم ماه اکتبر کشته و بیش از 200 تن دیگر گروگان گرفته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گزارش داده که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 11000 فلسطینی که 2/3 آن زنان و کودکان بودند کشته شدند. اسرائیل شب هنگام و امروز بار دیگر حملاتی را بر غزه انجام داد. این در حال است که در نزدیک بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه تندرو حماسند. مقام‌های صحی در این شفاخانه میگویند که هزاران تن شامل کارمندان صحی، بیماران و بیجا شدگان بدون برق و کمبود تجهیزات در آنجا به سر میبرند. اسرائیل وعده کرده که توانایی های نظامی گروه تندرو حماس را در غزه نابود کند. اسرائیل این گروه را مسئول وارد شدن تلفات بیشتر به غیر نظامیان در غزه میداند. در غزه محاصره شده 2,300,000 فلسطینی گیر ماندند. رهبران و نمایندگان کشورهای اسلامی در نشست اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به روز شنبه خواستار پایان جنگ در غزه شدند. در همین حال تقریبا 300,000 تن از معترضان طرفدار فلسطینیان نیز دیروز در راهپیمایی گسترده در لندن خواستار آتش‌بس شدند. باشندگان غزه از حملات هوایی شدید و شلیک راکت دیشب در آنجا خبر دادند. اطراف شفاخانه موسوم به شفا در غزه نیز نشانه گرفته شده است.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه جزئیات از وضعیت تازه جنگ اسرائیل و حماس.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
3 سال از جان باختن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند گذشت، اما هنوز عاملان قتل و شناسایی و مجازات نشدند. دایی در 12 نوامبر سال 2020 در نتیجه انفجار بم مغناطیسی کارگزاری شده در موترش در ولایت هلمند جان باخت. مسئولیت این رویداد را گروه نپذیرفت، اما حکومت آن زمان طالبان را مسئول دانست. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
3 سال از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار کارکشته رادیو آزادی در ولایت هلمند گذشت. محمد الیاس دایی صدای رسای مردم پنداشته می شد و گزارش هایش تصویر واضح از زندگی مردم و تحولات روز در هلمند ارائه می کرد. به همین دلیل دایی برنده جوایز متعدد از سوی نهادهای مدافع رسانه ها شناخته شده بود. دایی در 12 ماه نوامبر سال 2020 در نتیجه انفجار بم مغناطیسی کارگزاری شده در موترش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به قتل رسید. مسئولیت قتل دایی را هیچ گروه بدوش نگرفت و تحقیقات رواندازی شده در موردش نیز نتیجه نداد. حکومت پیشین افغانستان تعهد کرده بود که عاملان قتل دایی را دستگیر و مجازات خواهد کرد، اما کسی به طور علنی در این خصوص محکوم یا مجازات نشد. هرچند آن زمان مقامات حکومتی یک شخص را به اتهام قتل دایی دستگیر کردند، اما خانواده دایی درباره نقش داشتن این فرد در این قضیه ابراز شک و تردید کرده بود. اکنون طالبان که در قدرت هستند نیز قضیه قتل دایی را به فراموشی سپرده و به آن توجه نکردند. مهربانی دختر الیاس دایی اکنون هم شبها و روزها را در انتظار پدر خود میگذراند. مجتبی محمدی برادر الیاس دایی که اکنون در جرمنی زندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
زه چی کل کورت تلیفون کامنو
هر وقت که تلفنی با اعضای خانواده صحبت میکنم، مهربانی یگانه فرزند دایی تلفن را میگیرد و مرا بابا میگوید. واقعا این برای من خیلی سخت است. او پدر خود را گم کرده، پدر خود را بابا میگفت، حالا مرا بابا میگوید. این برای من و خانواده ام لحظه خیلی دشواری است.
اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان در سال 2020 شمار کارمندان رسانه‌ای را که در افغانستان کشته شده بودند به شمول الیاس دایی 11 تن گزارش داده بود. این اتحادیه همچنان گفته بود که در همان سال 20 خبرنگار دیگر زخمی شدند و 33 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است. به گفته این اتحادیه در جمهوری مخلو خبرنگاران هدف گرفته می شدند که به گروه های مافیایی داخلی و اداره های استخبارات خارجی وابسته نبودند. عبدالمعید هاشمی، معاون اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان:
شهید الیاس دایی و خبرنگاران مانند او به آزادی بیان و اصل بی‌طرفی متعهد بودند. آنها در برملا کردن حقایق پروای هیچ کسی را نداشتند. به همین دلیل برای آنها این گونه مشکلات ایجاد می‌شد. هر کسی که با اداره‌های استخبارات کشورهای دیگر یا با مافیای داخلی ارتباط نداشت، برایش زندگی در وطن سخت بود. بنابراین این خبرنگاران هدف گرفته می‌شدند.
در سال 2020 پس از قتل الیاس دایی بعضی از طرفداران طالبان از این رویداد ابراز خرسندی کرده بودند. سخنگویان طالبان به طور رسمی مسئولیت نگرفتند، اما این قتل هدفمند را تقبیح هم نکردند. نی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان حملات هدفمند بر خبرنگاران و قتل آنها ادامه یافته است. ظریف کریمی رئیس اداره نی:
ما متاسفانه در 20 سال گذشته بیش از 165 نفر خبرنگار و کارکن رسانه‌ای را در افغانستان از دست دادیم. هنوز هم قتل خبرنگاران و تعدید خبرنگاران در افغانستان دیده میشه. ما خواستار ازی هستیم که هرچی عاجلتر قضایای قتل خبرنگاران حداقل محکمه جزای بین الملل بررسی کنه. ما 3 سال پیش شاهد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار برجسته افغانستان در ولایت هلمند بودیم و پس از آقای دایی چندین خبرنگار دیگه در سالهای متمادی در افغانستان جانهای خود از دست دادن که قضایای اینا کشف نشده و بدون تحقیق مانده.
شماری از باشنده های هلمند به رادیو آزادی گفتند که پس از قتل الیاس دایی حس میکنند که صدای آنها نیز خاموش شده. به گفته آنان هیچ خبرنگار دیگر مانند دایی قصه های مردم را از دل جامعه و با شیوه منحصر به فرد روایت نمی کند.
بعد از شهادت شهید الیاس دایی در هلمند وضعیت رسانه ها خیلی تغییر کرد. قبل از آن رسانه های محلی و خبرنگاران با قوت فعالیت می کردند، اما دیگر از قوت آنها کاسته شد. آنها با آرامش و احساس امنیت گزارش دهی کرده نمی توانستند، زیرا یک نوع ترس در دلشان جا گرفته بود.
سیومین سال روز قتل الیاس دایی در زمان فرا می رسد که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان آزادی بیان، فعالیت رسانه ها و خبرنگاران به طور جدی محدود شده. اداره نی میگوید شرایط کار برای رسانه ها اکنون خیلی محدود است. ظریف کریمی بیشتر میگوید:
متاسفانه اگر وضعیت در مقابل خبرنگاران به ویژه در موضوعات مسئولیتی و جانی چنین ادامه پیدا بکنه، ممکن جامعه رسانه افغانستان قربانی بیشتری را متقبل باشه.
در 2 دهه گذشته پیش از حاکمیت طالبان، آزادی بیان و رسانه ها یکی از دستاوردهای افغانستان دانسته می شد. اما به گفته خبرنگاران و سازمان های مدافع از رسانه ها، اکنون این دستاورد به شدت تضعیف شده و به سوی محو شدن روان است.
پیام ها و نظریات شما.
کمک ها زیاد نیاز داریم، به خاطر که خانه نداریم. 2 هفته گشتیم که ما خانه پیدا کنیم. خانه پیدا کردیم، خانه غریبانه گرفتیم، سایه راخ، خانه یخ، دیگه چوب زمستان، دیگه خرچ خانه. ما از او گفا نداریم، کرای خانه رو به بسیار مشکل جور میکنیم. قادر به این نیستیم که حتی یخروار چوب بخریم و یا کمپل، لیاف، توشک، یه چیز نداریم. خلاصه که بسیار به مشکل هستیم.
بله، ما با ویزا آمده بودیم ولی متاسفانه ویزایم اکسپایر شده. چند بار به خاطر تمدید ویزا اپلای کردیم ولی متاسفانه ویزا برای ما ایشو نشده. شما میفهمید کسایی که در دولت قبلی در ارگانهای محلی و حکومتی کار کرده باشه، افغانستان برایشان جای امن نبوده و به خاطر از خاطر مشکلات امنیتی از وطن خود مهاجر شدیم و پاکستان آمدیم. از طرف وزارت خارجه امریکا برای ما وعده داده شده که شما را امریکا انتقال میکنیم، شما باید پاکستان بیای به خاطر پروسس کیستان. متاسفانه 21 ماه شده تا بالی کیس ما پروسس نشده و منتظر کیس خود هستیم.
من خودم یک نظامی پیشین هستم، در پاکستان زندگی میکنم. دین روز فطر از 4 بجه که صاحب خانه مرا جواب دادم، در گاراژ کته دو طفلم کته خانم ما در گاراژ صاحب خانه ما تیر کردیم از گیری پلیس. ویزه ما بدر اسپار شده، تقریبا 8500 دلار بدر هر ویزه جریمه اومده. 4 دانه ویزه چیز کم 4000 دلار میشه. من یک نظامی پیشین هستم، از خاکم از ننگ ناموسم دفاع کردیم. سلا گرفته بودم به خاطر که میهن مادرم است، ما دفاع کردیم. روز در بدر خاک بستر در یوار هستم، شب روز بدر در سرکات تیر میکنم. خودم یک نظامی پیشین هستم، اینم یالا در بدر در پاکستان هستم. خدا راستی نان خورده ندارم، زیر تهدید آمدم. پس از بلیاز خدا آواز ما را بکشه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این شنونده ها که پیام فرستادن. ما پرسش را در فیسبوک هم مطرح کردیم در این مورد که حکومت طالبان اعلام کرده 50,000 تن زغال سنگ را در 22 ناحیه کابل جابجا میکند و نرخ هر تن را 9,000 افغانی تعیین کرده است. در این مورد شنونده ها برخی پاسخ های برای ما دادن. محمد یوسف امینی گفته ولایت های دیگر چی کار بکنند؟ بیاین از کابل خرید کنند یا یکی از ولایت خودشان هر تن را 13,000 بخرند. ذبیح الله داوودزی نوشته کرده اقدام بسیار خوب است، بهتر است این پروسه در تمام ولایت ها به خصوص ولایت های سردسیر کشور